این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، راستش تا دهه 80 میلادی یک نقطه کور خیلی عظیم و وحشتناک تو دنیای پزشکی وجود داشت.
آره دقیقا همون باوری که میگفتن اگه دستات لرزش فیزیکی نداره یا بدنت درد نمیکنه پس اصلا معتاد نیستی.
کاملا درسته، یعنی پزشکا واقعا همینقدر سطحی نگاه می کردند. ولی خب امروز می دونیم حقیقت خیلی تاریک تره. من امروز خیلی هیجان زده هستم چون می خواهیم بریم سراغ مقاله جامع و تحقیقات خودم تو سایت ایرانپدیا.
و چه تحقیق عمیق و فوق‌العاده‌ای هم هست.
ممنونم، من واقعا روی تک تک کلمات این پژوهش می ایستم و کاملا ازش دفاع می کنم، چون این مقاله خیلی دقیق نشون میده چطور میل شدید روانی مثل همون ولع دیوانوار برای مصرف کوکائین میتونه اراده ی انسان رو کاملا فلج کنه، حتی وقتی بدن شما از نظر فیزیکی هیچ نیازی نداره.
خب این دقیقا همون جاییه که ماجرا ترسناک میشه. میدونی وقتی شما تو مقالتون میگید اراده فلج میشه، این اصلا یک استعاره شاعرانه نیست.
نه به هیچ وجه.
از نظر عصبی مدار پاداش مغز رسما به گروگان گرفته میشه. ولی خب سوالی که پیش میاد اینه که اگه اعتیاد در اصل یک تسخیر روانی هست، مواد مختلف چطور سیستم بدن رو دستکاری میکنن تا این هک روانی انجام بشه؟
ببینید، من تو این مقاله مکانیزم مواد رو خیلی دقیق دسته‌بندی کردم. مثلا توهمزاها درک شما رو از واقعیت مخدوش میکنن، یا آرامبخشا سرعت تبادل اطلاعات تو سیستم عصبی رو به شدت کم میکنن.
آهان، ولی فکر کنم تمرکز اصلی شما روی محرک ها بود، درسته؟
دقیقاً. چیزی که شما به عنوان شنونده باید خیلی مراقبش باشید همین دسته محرک هاست، از کافئین روزمره گرفته تا فتامین های خطرناک.
همون حس خستگی مفرطی که بعد از چند روز قهوه خوردن زیاد با آدم دست میده.
آره دقیقاً همون. شما یه نسخه کوچیک از این مکانیزم رو تجربه کردید. مصرف محرک ها دقیقاً مثل وام گرفتن انرژی از فرداست، ولی با یک نرخ بهره خیلی خیلی وحشتناک.
وای چه تشبیه دقیقی. چون محرک ها انرژی جدیدی به شما تزریق نمی کنن. اونا فقط سیستم عصبی رو مجبور میکنن تا تمام ذخایرش رو با سرعت غیر طبیعی بسوزونه.
بله، و به همین دلیله که سیستم حیاتی بدن خیلی زود ورشکسته میشه.
در واقع شما فقط یک بدهی بیولوژیک بالا میارید. اما خب بیا یکم عمیق‌تر بشیم. چرا انسان‌ها حاضر میشن با پای خودشون برن سمت یک همچین وام مخربی؟
راستش معمولا این مسیر به عنوان یک راه فرار شروع میشه، فرار از استرابای عمیق یا صرفا جستجوی یک لذت آنی. ولی یک حقیقت به شدت تکان دهنده تو تحقیقات من وجود داره.
همون بحث قدرت ترسناک محیط اجتماعی؟
آره، فشار همسالان تا حدی ویرانگره که تو آزمایش‌های بالینی نشون داده شده افراد عادی فقط برای اینکه همرنگ جماعت بشن و تایید گروه رو بگیرن،
حتی حاضرن به بقیه شوک الکتریکی وارد کنن و شکنجهشون کنن. این واقعا دیوونه کننده است.
دقیقاً، میل به پذیرفته شدن یک نیروی روانی غیرقابل توقفه.
و وقتی این فشار روانی وحشتناک رو کمر زیست و شناسی میذاریم، به یک بحران واقعی میرسیم. اینجا میخوام شما رو به چالش بکشم. آیا به خاطر همین ترکیب فشار اجتماعی و کنجکاویه که نوجوانها بی‌دفاع‌ترین گروه هستند؟
خب این کاملاً برمیگرده به نحوه رشد مغز. شما نمیتونید از یک نوجوان انتظار مقاومت کامل داشته باشید.
چون مرکز پاداش مغزشون کاملاً فعال و تشنه تجربه است؟
درسته، ولی قشر پیش پیشانی، یعنی همون ترمز منطقی مغز که عواقب کار رو میسنجه، هنوز کامل نشده. برای همین وقتی فشار همسالان میاد سراغشون، اونا اصلاً از نظر بیولوژیکی ترمز لازم برای نگفتن رو ندارن.
خیلی منطقیه. واسه همینه که مقاله شما انقدر روی پیشگیری از سنین پایین‌تر تاکید داره. ولی خب سیستم‌های پیشگیری همیشه جواب نمیدن. اگه مغز سیمکشی مجدد شد، چطور باید درمانش کرد؟
اونجاست که رویکردهای درمانی بومی که تو پژوهشم آوردم وارد میشن.
آره این بخش خیلی برام جالب بود. ولی خب یه سوالی دارم، اگه ولع اصلی راوانیه، چرا طب سنتی ایران تو قدم اول روی گیاهان فیزیکی مثل بذرالبنج تمرکز میکنه؟
خود من را هم گیج کرده بود. ولی نکته کلیدی اینجاست، شما نمیتونید یک ذهن تسخیر شده رو درمان کنید وقتی بدن داره یک شوک فیزیکی وحشتناک رو تجربه میکنه. ترک ناگهانی سیستم عصبی رو نابود میکنه.
آها، پس طب سنتی به جای این شوک حشن از ترک تدریجی استفاده میکنه.
دقیقاً. گیاهانی مثل بذرالبنج التهاب بدن رو آروم میکنن تا بدون شوک این دوره طی بشه. این آرامش فیزیکی تازه قدم اوله که ذهن فرصت التیام پیدا کنه.
پس اول بدن رو به یک ثبات اولیه میرسونیم که این ما رو میرسونه به رویکرد دوم، یعنی سبک زندگی اسلامی ایرانی، چون سمزدایی فیزیکی اصلا کافی نیست.
به هیچ وجه کافی نیست. بزرگترین اشتباه اینه که سموم رو از خون بشوییم و انتظار معجزه داشته باشیم. وقتی ماده محرک رو میگیرید، یک خلأ روانی عظیم ایجاد میشه
که باید حتما پر بشه، درسته؟
بله، فرد باید یک معنای جدید پیدا کنه. باید دلبستگی‌های مخرب رو با دلبستگی‌های مثبت و سازنده جایگزین کنه. وگرنه مغز برای پر کردن اون خلأ دوباره برمیگرده سراغ همون مواد نابودگر.
و این موضوع بحث امروز ما رو به یک سوال خیلی عمیق برای همه شما شنونده ها میرسونه. اگر ریشه اصلی اعتیاد جستجوی اشتباه برای پر کردن خلأهای روانیه، شما تو زندگی روزمرتون چه دلبستگی های مثبت و سازنده ای ایجاد کردید که دیگه نیازی به محرک بیرونی نداشته باشید؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.